أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا على قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. در جریان قصه است ابراهیم و قوم لوط، در آیه 24 فرمود هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین. این قصه از اون جهت که با قصص دیگر فرق دارد، تعبیر قرآن هم در باره اینا فرق دارد. قرآن کریم از آیه 19 و بعد فرمود فی الارض آیات للموقنین، آیت ها و معجزه های الهی را می شمارد. فرمود فی الارض آیاتون و فی انفسکم افلا تبصرون و فی السماء رزقکم و ما توعدون. و قسم به پروردگار آسمان و زمین اینا حق هست. این تعبیر و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون یعنی آیات الهی در اینجا هست. قصه هستی ابراهیم که در بسط واقع شد با هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم و المکرمین شروع شد. دوباره در آیه 38 وفی موسی، یعنی در قصه هست موسی آیات است. بعد در آیه 43 فرمود وفی ثمود، یعنی در این قصه آیات الهی است. در جریان عاد آیه 41 فرمود فی عاد، درباره موسی کریم دارد فی موسی، درباره عاد فی عاد، درباره ثمود دارد فی ثمود. یعنی در اینها آیات الهی هست. اما در جریان هستی ابراهیم و لوط و اینا که قصه مبسوطی است، تعبیر این نبود که فی قوم لوط یا فی قوم ابراهیم. با این تعبیر بلند هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین شروع شد. معلوم می شود که این بخش یه برجستگی دارد، چه این که دارد. حالا یا واقعا برجسته است یا این بخش از آیات اون برجستگی را نشون می دهد. لذا کاملا سیاق فرق می کند. در آیه 20 همود فی الارض آیاتون، 21 همود فی انفسکم، بعد در جریان هست موسی فرماد آیه 38 و فی موسی، بعد در جریان عاد دارد و فی عاد، در جریان ثمود دارد و فی ثمود. یعنی آیات الهی در اینجا هست. اما قصه هست ابراهیم را که نقل میکند نمی فرماد فی ابراهیم کذا. مطلب دوم آن است که دعای هست ابراهیم برای فرزند قبل از دوران سالمندی بود، گرچه خدا در دوران سالمندی بود فرزند داد که عرض کرد بدل کبره اسماعیل و اسحاق، ولی دعا در دوران سالمندی نبود. و دعای حضرت خلیل هم برای این نبود که فرزندان او به امامت برسند، چون وقتی او امام شد که از ابتلا ابراهیم ربهو به کلماتن فعتمه و نقال اینی جایل کل ناس اماما. بعد از گذشت همه اون دورانای آزمایش به ذبح و آزمایش به حرقه و منصب آله تکم همثال ذالک است. پس برای این دعایی هست ابراهیم برای این نبود که به اون مقام برسه، چون اون مقام بعدها پیدا شده. یعنی بعد از همه این مراحل فرمود اینی جائلو کل ناس امام. اون همون مسئله نار بود، مسئله فرار از فشار جمعیت بود، مسئله امتحان بود. این امتحان های حرق و هوبن سرو آلهتکم جز برجسته ترین ابتلاعات هست خلیل حق بود. مسئله که در جریان هست ابراهیم هست، دعای هست ابراهیم با اون دعاها خیلی فرق دارد. این که عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا، این مبسوطا تو سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که وجود مبارکه است ابراهیم نمیخواست اصل معاد را متوجه بشود یا ببیند خدای سبحان چگونه مرد را زنده میکند، زیرا تو قصه سوره مبارکه بقره همه این مراحل گذشت که خود است ابراهیم به نمرود فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، برهان قامه کرد. و قصص دیگری را که ذات اقدس الله در سوره بقره مشخص کرد فرمود که ما به بعضی ها برهان نشون دادیم، بعضی ها در حضور اونها مرده را زنده کردیم، در باره برخی هم اونها را اماته کردیم، خود اونها را میروندیم و زنده کردیم، مثل ارمیا که گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة عام. این سه کار را ما کردیم، بعضی را با برهان نشون دادیم، بعضی ها را نشون دادیم که چگونه مرده را زنده می کنیم، بعضی ها را اماته کردیم و دوباره زنده کردیم تا این جریان را در متن هستی خود بیابند. این سکار خیلی مهم نیست. خلیل حق همه اینها را میدانست. به خدا عرض کرد به من یاد بده الموتا را، من نمونه حشر اکبر را عملی کنم. نه رب ارنی کیف تحیی المیت، رب ارنی کیف تحیی الموتا، یادم بده که من چگونه مرده ها را زنده کنم که نمونه هایی از حشر اکبر باشد. این که ذات اقدس الله فرمود اولم، این واو نشانه آن است که توی قبول داری، باز برای چی میخوایی؟ نه علم تومن، این واو سهم تعیین کننده ای دارد، یعنی تو که اینا رو مؤمنی برای چی میخوایی؟ عرض کرد میخوام به مقام نفس مطمئنه برسم که خودم مظهر تو بشم، مظهر هو المحیی. بعد نشون داد که این کار رو بکن. خب همه این حیوانات گوناگون رو اماته کرده، در هم ریخته، همه شبهات منکران معاد را علنی کرده، این حیوانات را اماته کرده، ذراتش رو مخلوط کرده، هیچ ذره از ذره دیگر تشخیص داده نمیشه. فرمود حالا اسم اینها رو ببر، اینا میان. و همونطوری که ما در قیامت یوم ندعو الناس به امامهم، تو هم با سر اینها نام اینها رو ببر، اینا زنده میشن. این کجا؟ دعای حضرت زکریا کجا؟ خدایا به من فرزند یرسونی و یرس آل یعقوب. اونها حد اکثر بشن خود زکریا، اما خلیل حق میخواد مظهر هو المحیی، اونم محیی حشر اکبر بشه. من میخوام یاد بگیرم مظهر تو بشم که چگونه ذرات پراکنده به هم آمیخته را تو زنده میکنی. خدا یاد داد و هم یاد گرفت. خیلی فاصل است بین خلیل حق با اینها. مطلب دیگر اینه که وجود مبارک ابراهیم سوال کرد که شما کجا میخواد برید؟ اونا گفتم اونا هم بزیم دوریم، لوس رو، خانواده لوس رو به استثناء همسرش رو، همه رو نجات بدیم، ما بدیم اونجا چه خبره. این که فرمود فما خط بکم ایها المرسلون، این سوال و جواب بین هسته ابراهیم و این فرشته هاست. اونا قالوا انا ارسلنا علی قوم مجرمین، تا اینکه این سنگ با گلی که آمخته از سجیل است و مانند آن و نشون دار است و مال مسرفین است، علیه اینها بفرستیم. در آیه 33 ضمیر را به جای اسم ظاهر ذکر کرد، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين لنرسل عليهم دیگه اسم زاهی نیاورد مصومتن این دربکه لهم باید میگفت دیگه اینجا لهم زمین نیاورد اسم ظاهر آورد تا سند ذکر بشه که اینها در اثر اسراف استحقاق ارسال یه همچه سنگلی دارن. مطلب بعدی کلمه اسراف است که در بحث دیروز گذشت که بعضی از کارها یک بار هم که بخواد انجام بشود ایشمد اسراف، نظیر جعفر کذاب، نظیر افاک بودن سوره نور مارندان. بعضی از کارها از بس مهم است این شخص می شود افاک، این شخص می شود کذاب. نه حرفه است یک، نه کسرت است دو. این فعال را که صیغه مبالغه است برای همینا ساختن دیگه. یا یک کسی کارش اینه، مثل سبزی فروش میگن بقال و عطر فروش میگن عطار. یه وقت هست که یک کسی که پر دروغ است بهش میگن کذاب، چون کذابی پیشه و شغل و تجارت نیست، اما پر دروغی باعث میشه انسان میشه کذاب. یه وقت هست که انسان یه دروغ بزرگ میگوید، این سابقه دروغ ندارد، این ادعای امامت میکند، همین یه دونه میشه کذاب. در جریان اسراف هم همین طور است. در جریان اسراف که درباره قوم لوط گفته شد مسرفینن، اینا یه دونه کارشون هم اسراف است. نه اینکه چون اسراف معنای زیادی و کثرت باشد، البته اونا کثرت هم داشتن، مبتلا هم بودن به کثرت و اصرار، اما یه دونش هم اسراف است. بیان ذالک این است که اگر یه چیزی یه حد خاص داشته باشد که اگر کسی اون حد خاص را انجام بدهد اسراف نیست، از اون حد بگذرد و تجاوز کند میشه اسراف. همجنسگرایی از اون جهت که ما دول سقف حیوانیت است اصلی ندارد که آسان بگه این مقدارش حق است مقیش افراده. چیزی که جز بطلان درش نیست، این یه دونش هم اسرافه. نه اینکه حالا چند تا میشه اسراف. تو این مفسرین من دیدم زمخشری متوجه یه متوجه شد که چجور حرف بزنه. ایشون میگد که اصلا اینا چون به حلال اکتفا نکردن، از حلال گذشتن شدن مسرف. نه اینکه آره چون زیاد این کار میکردن، که اگر کم میکردن اسراف نبود. اسراف غیر از کثرت است، اسراف غیر از اصرار است، اسراف یعنی از حد گذشتن. اگر چیزی هیچ حد حلال ندارد اولیش اسراف است. خب آدم کشی یه دونش هم اسرافه. یه وقت هست یه کسی قصاص میکند، این قصاص حق خودش است، حق الله است. من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطان. این دیگه آدم کشی نیست، این قصاص است، تو حق الله است، تو حق الناس. اما اگر یک کسی النفس و به نفس را رعایت نکرد، یک کسی کشته شد ولی دم به جای این قاتل که النفس و به نفس است دو نفر را بکشد، این یه دونش میشه اسراف. یکی زیاد نکشت که، فقط یه نفر را کشت. او ان نفس و به نفس که دیگه قصاص است، این عدل است و حق است. اگر از یه دونه بگذرد دومیش میشه اسراف. من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف القتل، دیگه دومی رو بکشه اسراف است. بانگه کثرت نیست، اصرار نیست. غرض آن است که این همجنس گرایی یه دونش هم اسراف است. نه این که آره چون زیاد انجام می دادن، البته فجایع بیشتر است، گناهش بیشتر است، جرمش بیشتر است و مانند آن. اون اصله و علا انفسهم هست، برای اینکه یه وقت از گناهان صغیره است، یه وقت از گناهان کبیره است. انسان حقی نسبت به خودش دارد. این اثرف و علی انفسهم ناظر به این نیست که شما درباره حقوق دیگران تجربه کردید. هر اندازه‌ای که کسی علیه خود قیام بکند، معصیت بکند، حق خودش را رعایت نکرده. فرمود این نفس شما حقی دارد. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در رساله حقوق همینه دیگه. چشم آدم نسبت به آدم حقی دارد. همه اعضا و جوارح روز چی شد با آدم حرف میزنن که ما حق ما را رعایت بکن دیگه. حق اعضا، حق جوارح، حق شؤون، اینا حقوقی است که خدای سبحان قرار داده انسان باید حقوق اینا را رعایت بکنه. خب بنابراین این که فرمود مسبمتا عند ربک المصطفی ناظر به اینه. این قصه تموم شد. این فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون. دیگه محاوره و گفتگوی حضرت خلیل حق با مرسلین نیست. گفتگو با همین آیه 34 تمام میشه. وجود مبارک ابراهیم فرمود فما خط بکن. خب حالا آمدید کجا میخواد تشریف برید؟ کجا رو میخواد ویران کنید؟ فما خط بکن ایها المرسلون. اینا گفته ما مأموریت داریم قوم لوط را عذاب کنیم. دیگه از این به بعد کلام کلام خداست. در آغاز این قصه آیه 24 فرمود هل ادا که حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین. این حدیث را خدا دارد بیان میکند دیگر. فرمود ما عده را فرستادیم، اینا با حضرت ابراهیم مصاحبه‌ای داشتند، ضیافت حضرت ابراهیم تحمل کردند، بعد حضرت ابراهیم با اونها گفتگو کرد، اینا جواب دادند. در بخش پایانی که حصیله قصه است فرمود ما مؤمنین اون محل را بیرون بردیم و غیر از یک خانواده کسی را مؤمن نیافتیم، بعد همه را ویران کردیم. این فاخرجنا من کان فیها دیگه کلام ملائکه نیست. هنوز ملائکه نرفتن که ویران کنن. خلیل حق فرمود کجا میخواد بری؟ اینا فرمودن به اینکه ما میخواهم اونا را ویران کنیم. اما خدای سبحان دو تعبیر دارد. فرمود ما مأمورانی که فرستادیم کاری کردیم که اول حضرت لوط با اون اعضای خانوادش به چند نفری که به ایمان آوردن از شهر بیرندشی ببرن، مگر همسر او که باید عذاب میشد. و ما با همه علم غیبی که داشتیم، مأموران ما با همه رعایتی که داشتن جستجو کردن که هیچ کسی آسیب نبیند، دیدن فقط یه خانواده است. این فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین یه پیام دارد. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین یه پیام دیگه دارد. ما نیافتیم. نیافتیم یعنی چی؟ یعنی جستجو کردیم، عالمانه محققانه پژوهش کردیم، دیدیم غیر از اینا نیستن. اون تعبیر آیه قبل که فرمود هر کس مؤمن بود ما از شهر بیرون بردیم، این که می فرمود فما وجدنا یعنی جستجو کردیم، فحص کردیم. منتها فحص ذات اقدس الله به همون علم غیبش برمی گردد. فحص مأموران به تعلیم الهی برمی گردد. فما ما این کار کردیم. غرض ما این بود که مؤمنین را نجات بدیم، اما غیر از یه خانواده کسی دیگه نبود. به تحصل این اخرجنا تتمه و محاوره نیست، یک تتمه خود قصه است. این دو، این فاخرجنا دستور خداست که حضرت لوط و مؤمن را نجات داد. سه، این فما وجدنا یعنی ما جستجو کردیم و غیر از این خانواده کسی دیگه نبود. این هم یه علاوه خطر است. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب الالیم. که در قصه سرومار که هجر به ماندن گذشت که دو اثر را ذات اقدس الهی گذاشته، یکی اثر ویران کردن لذا مفرد آورد، دیگه حالا صد خانوار را ویران کند یا یک خانه را به عنوان معجزه ویران کند فرق نمی کند. این آیه جنس است، شامل همه می شود، لازم نیست که جمع بیارن. فرمود این آیت به معجزه ما بود برای مؤمنین للذین یخافون العذاب الالیم مانند. اما اونجا که سخن از آثار فرهنگی و آثار باستانی است، فرمود اگر شما آثار باستانی بشناسید، آثار فرهنگی بشناسید، قدمت شناس باشید، علامتهای فراوانی درش هست. لذا اونجا جای جمعه. فرمود فی ذلک آیات للمتبسمین، نه آیتن، نه یه دونه اثر باستانی توی ویرانه هست، آثار فراوانی توی هست. اونجا رو جمع آورد برای اینکه اثر فرهنگی و علمی رو همراه دارد. اینجا رو مفرد آورد توی اثر کلامی است. اثر کلامی فرق نمی کنه بین ده تا و یکی، که هم سوره هجر اون که مربوط مؤمن است آیه رو مفرد آورد فی ذلک آیتون للمؤمنین، هم در اینجا فرمود به این که بترک نافی آیتن للذین یخافون العذاب الیم. اما درباره آثار باستانی، آثار فرهنگی جمع آورد در سوره هجر، فرمود فی ذلک آیاتون للمتبسمین. قصه هست ابراهیم با همین جلال شکوهی که این قسمت بود این پایان رسید. اون وقت باز لحن آیات برمیگردد. بله خب بالاخره خود از لوط هم به او ایمان آورد و آمن له لوط در اون قسمت های قبلی گذشت که وجود مبارک لوط یه نسبتی هم داشت و علیه ها جزء مؤمنانه، چون لوط از انبیای اولوالعزم که نبود. به خود از ابراهیم ایمان آورد و آمن له لوط و قال انی ذاهب کذا و کذا. خب کتاب ها باید عرضه بشه بر قرآن کریم، از همین قرآن کریم هم بهره کلامی برن هم بهره های علمی. بهره های کلامی اینه که بالاخره ذات اقدس الا در هر فرصتی در هر زمان و زمین آیاتش هست و نشون میده دیگه. این یا آیات طبیعی و تکوینی است که فرمود فی الارض آیاتون، یا آیات هایی در اثر آمدن انبیا و مرسلین است. بالاخره آیات است، نشانه است برای تبصره همه ماست دیگه. فرمود فی موسی، میبینید این قصه رو یکی با دو آیه میخواد تمام بکند، شبیه بحثای فی الارض آیاتون للموقنین ذکر میکند. چون قصه هست موسی در خیلی از جاهای قرآن کریم آمده، بیش از 100 جا نام مبارک هست موسی آمده، اما خب هر جا یک گوشه از اسرار موسوی رو ذکر میکند. در بخشایی هم فرمود بین قصه هست موسی و هست ابراهیم سلام الله علیه یه تناسخ هست. صحف ابراهیم و موسی، تو این انبیای ابراهیم وجود مبارک خلیل حق خب اولین حرف را میزد در خاورمیانه، بعد موسی کریم. این معجزات فراوانی که داشت، مبارزات فراوانی که داشت نامش بیشتر مونده. در کتب آسمانی هست صحف ابراهیم و موسی. اینجا هم لحن کاملا عوض شد، یعنی از سنخ فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون و فی السماء رزقکم، از این قبیل آیات هست برخلاف قصه مبسوط است ابراهیم. فرمود و فی موسی، این آیات ماست. اون وقتی که ما او را به طرف فرعون فرستادیم دیگه در جان هست هارون که با موسی بود اینجا ذکر نشده، آل فرعون و درباریان فرعون که در جای دیگر بود اینجا ذکر نشده. و فی موسی اذ ارسل الله الی فرعون بسلطان مبین، با یه معجزه روشنی. این عصا اونطور بود دیگه، اون ید بیضا اینطور بود دیگه، یه معجزه حسی بود و اون ید بیضا همونطور معجزه حسی بود. فرمود بسلطان مبین روشن، ولی فرعون به جای اینکه استقبال بکند از این معجزه به رکن خودش تکیه کرده است، تحت ولایت ارتش بود، تولی او به رکن او بود. رکن فرعون همون آل فرعون، دربار فرعون، ارتش فرعون بود. این تولا به رکنهی، با اینکه باید تولی داشته باشد به قدرت حق، و چون تکیهگاهش اون زر و زور بود درباره کلیم حق گفت این معجزاتی که شما آوردی اینا معجزه نیست معاذ الله، اینها سحر است، به شما ساحرید و اینها افسانه و افیون است، به شما مجنونید معاذ الله. یکی از اون استخفاف ها و شستشوهای مغزی خود فرعون و پیروانش این است که این بین ساحر و مجنون جمع کرده. سحر از دقیق ترین علوم محرمه است، مگه کار آسانی است کسی ساحر بشه؟ به بنای عقلا و فهم عرف و لغت تکیه نمی کند. یه جون کندن میخواد، گرچه حرام است تو جهنمی. سحر مال هر مغزی نیست. وقت مجنون چه کار به سحر دارد؟ ساحر چه کار به مجنون دارد؟ این بین ساحر و مجنون جمع کرده. این در اثر فستخف قومه و فعطاو، خودش هم گرفتار این شستشوی مغزی بود. خب جاهلیت هم همینطور بود دیگه، مردم حجاز هم همینطور بودن. گاهی میگفتن ساحر است، گاهی میگفتن شاعر است، گاهی میگفتن مجنون است، گاهی میگفتن افاک است. ساحرون او مجنون این حرف زد. چون رکن او همون ارتش او بود، فاخذناه، مؤاخذه کردیم، نگرفتیم. یه وقت از اخذ، اخذ ممدوح و محبوب است، مثل یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات. از روز مبارک امام سجاد هست، از ائمه دیگه هم هست که اینا اگر چیزی رو به مسلمان میدادن، گاهی دستشون رو میبویدن، گاهیشون دست رو به صورت میکشیدن. اینا باور داشتن و عملا هم این چنین میافتن که دستشون به دست بی دستی خدا میرسن. درست دست به پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود خذ من اموالهم صدقتن، اما من میگیرم. یعنی ما اخست از اخست فلا کران الله اخذه. یقبل و توبته ان عبادهی و یعخوز و صدقات، خوز من انوال هم صدقتن. گاهی به صورت شفاف آیه سوره مبارکه انفال دارد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. گاهی در دو آیه این مطلب رو این فرموند، خوز من انوال هم صدقه، در که یعخوز و صدقات من میگیرم. وجود مبارک امام سجاد یا دستشون میبویدن یا میبوسیدن یا بالای سر میداشتن، هم در دستی که به طرف خدا دراز بشد به عنوان دعا، هم دستی که به دست فقیر برسد. حضرت فرمود قبل از این که به دست فقیر برسد، به دست الله میرسد. یعنی خدا میگیرد، قبول میکند، بعد به او میدهد. رزق را خدا میدهد، مال خودش را از ما میگیره به فقیر میده، او میگیرد و به فقیر میدهد. لذا حضرت این دست میبوسید. البته خب مشاهدات اینا دیگه، علم غیب این هاست دیگه. غرض این است که فرمود من توبه را میپذیرم، شما یک کمی توبه کنید بقیه را من قبول دارم. نفرمود یقبل و توبت من عبادهی، نفرمود یقبل و توبت عبادهی. این کلمه انو برای همین آوردن. اینجاست که هر گناهی کردی 100% توبه بکنی، اینطور نیست. شما یه چند درصدی توبه بکن، بقیه رو من میقبول بکنم. یقبل توبته عن عبادی، اصلا کلمه انا آوردن برای تفهیم تجاوز دیگه. یعنی من از شما میگذرم. خب چی میگذری؟ وقتی من توبه کردم چی میگذری؟ یعنی این مقداری که توبه کردی، خب بقیه رو که ناقصه دیگه، توبه کامل که ندارید که، توبه نسو که نیست که. شما یه چند درصدی توبه بکن، بقیه رو ما میگذاریم از شما. اگر میفرمود یقبل توبت عبادهی یا یقبل توبت من عبادهی، خب آدم این نکته رو نمیتونست استفاده کنه. مگه ما بگیم قبول کرد انهو یا قبول کرد منهو، یا میگیم برو قبول کرد قبل توهو یا قبل تو منهو، دیگه جا برای ان نیست که. اما وقتی که بفرماید یقبل توبت عن عبادهی، من میگذرم بالاخره، یه چند درصدی جلو بیایید بقیه رو با میگذریم، این خداست. در یأخذ صدقات هم همینطوره. اونجا اخذ یعنی قبول، اینجا اخذ یعنی مؤاخذه. اونجا که در خذ به اموالهم یعنی دریافت، اینجا یعنی مؤاخذه. اخذناه یعنی مؤاخذه کردیم او را و جنود او را، او و سپاه و ستاد و ارتش و نیروی نظامی او را، همه اینها را مؤاخذه کردیم، ریختیم تو دریا. و نبذناه فی الیم، ریختیم تو دریا. خب وجود مبارک موسی کلیم وقتی که مأموریت پیدا کرد که با این قوم حرکت کند، حرکت کردن از شهر مصر بیرون آمدن به اون دریای روان رسیدن، حالا یا نیل بود یا اون دریایی که در جریان خضر بود، اونا گفتن که این جای مناسبی نبود ما را آوردی، برای این که پشت سر لشکر جرار فرعون است که دارد میاد، جلو هم که دریا. فهمت کلا، این چه حرفی میزنید؟ جلو به دنبال رو او دارد اداره میکند. اگر دستور رسید برگردیم، برمیگردیم، ما فاتح میشیم. دستور رسید به دریا بریم، دریا در اختیار ماست. این جزم موسوی است. فرمود کلا ان معی ربی سیهدین. چه ایمانی است. فرمود به این که ما اینا رو گرفتیم انداختیم تو دریا. فرعون ملیم بود. این کلمه لائم و ملوم و ملیم هر سه در قرآن کریم استعمال شد. لائم یعنی ملامت کننده. فرمود مردان الهی برای رضای حق تلاش و کوشش میکنن، لا یخافون فی الله لومت لائم، سرزنش کننده ها در اون اثر ندارد. در بخش های دیگر فرمود به این که این کار رو بکن، فما انت به ملوم، کسی ملامتتون نمی کند. هم اون لائم استعمال شد هم این ملوم. اما ملیم یعنی کسی که کاری انجام میدهد که دیگران او را ملامت میکنند. گاهی ملامت در حد درک انسان است، گاهی بجاست. هم درباره یونس سلام الله علیه آمده که وقتی این کار را کرد فالتقمه الحوت و هو ملیم، یعنی کاری کرده است که یه عده‌ای به حسب ظاهر او را ملامت میکنن. نمیدونم پایان این کار چیه که او در همون دریا در دل این ماهی بزرگ با خدا مناجات میکند، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرمود این تسبیح او باعث شد که ما او را بیرون آوردیم، و اگر او تسبیح نمیکرد، اگر جز مسبحین نبود، در بطن ماهی بود الی یوم یبعثون. این مبالغه نیست. چه قدرتی است که ذات اقدس اله میتواند ماهی را حفظ بکنه، انسانی که در شکم ماهی او را حفظ بکنه. خب حالا اگر یک کسی 1000 سال 2000 سال عمر کرد، در برابر قدرت خدا آدم بگد مثلا این چگونه است؟ فرمود اگر او مسبح نبود، هم ماهی را تا روز قیامت حفظ میکردی، هم یونس در شکم ماهی تا روز قیامت حفظ میکردی. اگر قدرت الهی خوب درک بشه، پس این سوال مطرح نمیشه. بعضی ها میگفتن که این دندون که استخون است از این فولادها سنگین تره، برای اینکه یه فولادی 80 سال کار بکنه به رخره میپوسه، این دندون ها گاهی 80 سال گاهی 100 سال. این خیال کرده که این دندون همون دندون 100 سال قبل است. این هر روز داره عوض میشه. تمام ذرات بدن آدم، حتی این استخون دندان، مرتب ساخت و ساز دارن، سوخت و سوز دارن، هی ذرات میاد ذرات میره. این استخون که استخون چند روز قبل که نیست که، هر روز تازه است. اگر هر روز تازه است، خب یه استخون رو انسان یه میلیارد سال میتونه نگه بداره. قدرت خدا دید. اگر حقیقت نامتناهی، اگر قدرت نامتناهی هر بشه، این از سوال نیست. هیچ به محققی درباره طول عمر مبارک حضرت سوال نمی کند. تمام تلاشش اینه که خدمت حضرت برسد، از علمش استفاده کند. اینا برای او حل شده است. بالاخره فرمود لولا انه کان من المصابین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. این حرفای ما نیست که با اقرار کلی بگیم تا قیامت که. این حرف قیامت آفرین است و دنیا آفرین. فرمود اگر این نبود ما این ماهی رو تا زیر قیامت نگه می داشتیم. این خداست. در اون جریان دیگران ملامت کردن، وجود بارک یونس ملیم شد، یعنی کاری کرد که به زعم دیگران باید ملامت بشود. اما اینجا ملامت حق است. خود این فرعون کار خلافی کرد که انبیای الهی مؤمنین همه اینها او را ملامت میکنند. فتولا برکنه و قال ساحر و مجنون. ما او رو مؤاخذه کردیم و سپاهیان و لشکریانش رو گرفتیم ریختیم تو دریا و هو ملیمون، در حالی که کاری کرد که لعنت آینده ها و ملامت آینده ها دامنگیر او می شود. حالا در جریان قوم عاد قصه بعد است. الحمدلله.